سال برنامه این بوده که آیا برنامه دولت در جهت سیاست های دولت در جهت کاهش فقر مؤثر واقع میشه یا نه. اما شاید سوال اصلی که حالا با توجه به دو بزرگواری که دعوت شدن برای برنامه بهتر باشه بپرسیم، آیا اصلا اینکه این نگاه دولت این وظیفه کاهش فقر رو داره، کاهش این یعنی این برنامه کاهش فقر رو ما باید نگاهمون به دست دولت باشه که این برنامه رو داشته باشه، اینکه اصلا وظیفه نهاد دولت تو اقتصاد چیه، حالا با توجه به ساختارهای اقتصادی سیاسی ایران مثلا بحثو از اینجا اگه آقای دکتر شروع بکنن حالا در ادامه بحث پیش بره.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر کسرایی و همه حضار و محترم از اینکه این فرصت برای من فراهم کردید که خدمت برسیم. من البته فکر می کردم که مطبوعات هم توی جلسه ما باشن و خب یه خود سرخورده شدم از اینکه مطبوعات هم هستن. فکر می کردم که قبلا هم یه بار شرکت کرده بودم آقای دکتر کسرایی توی این جلسه، یه محیط در واقع جمع و جورتر و علمی تر بود، چون وقتی مطبوعات میان بحث ها به اون شکلی که ما ممکنه به راحتی بتونیم صحبت کنیم دیگه نخواهد بود. بله خب من فکر میکردم فقط در درون پژوهشگاه این موضوع منتشر میشه. نکته دوم که اینه که خب من امیدوار بودم آقای دکتر راغفر که اصلا تخصصشون فقر هست بحث شروع کنن، که خب ما چون قرار بود نقش مرد بدر رو بازی کنیم توی فیلم، هر چیشون بگیم نه مثلا خودتی و اینا، ولی خب ایشون هم که نیومده، من مجبورم هم لوله رو هم زمین رو بکنم هم لوله رو فعلا کار بزنم تا آقای راغفر برسه. ببینید این نکته، این سوالی که دوست محترمون مطرح کردن که اصلا وظیفه دولت چیه، میدونید عمر این سوال به عمر علم اقتصاد و حتی بیشتره، یعنی از دوره آدام اسمیت و قبل و بعدش دائما مطرح بوده که نقش دولت ها در اقتصاد ها چی میتونه باشه. مثلا آدام اسمیت میگفت که ما بایستی دخالت نکنه دولت در اقتصاد و دو سه تا وظیفه مشخص بیشتر نداره دولت ها در هر دولتی در اقتصاد، از جمله مثلا در تعیین دستمزد میگفت که بگذارید بازار تعیین کنه دستمزد رو، حالا اون چیزی که اون میگفت دست نامرئی بازار، و حتی اگر میزان دستمزد از حد معیشت کارگران هم پایین تر رفت اشکالی نداره، برای اینکه کارگرها دیگه براشون صرف نمیکنه تولید مثل، و وقتی تولید مثل نکنن در نسل بعدی کارگر کم میاد و بازار متعادل میشه. درسته که این دیدگاه ممکنه خیلی بیرحمانه باشه، ولی به هر حال نقطه مقابلش وقتی کسایی اومدن که گفتن که دولت بایستی نقش به عهده بگیره در اقتصاد، مثل فردریک لیست، مثل کارل مارکس، مثل خیلی دیگه، حتی جان مینارد کینز، اینو هم که اومدن در واقع نتایجش در عمل خیلی بهتر از اون چیزی که آدام اسمیت میگفت نمیشد. حالا آدام اسمیت این نکته در موردش کمتر دیده و خونده شده تا الان، که وقتی مرد همه دیدن همه ثروتش که کم هم نبود، درآمد خیلی خیلی بالایی هم داشت و با توجه به اینکه وارثی هم نداشت اونجی که من الان یادمه، همه رو به فقرا داده بود، یعنی خودش یه آدم خیلی دلرحمی بود، ولی تو حوزه اقتصاد میگه بگذارید بازار تعیین کنه. میدونید سیاست‌های ایجاد اشتغال، سیاست‌های محو فقر یا گسترش عدالت اجتماعی، اینها در عمل هیچ کدوم توی کشورهای دیگه دنیا نتیجه ثمر بخش مطابق اون چیزی که ادعا می‌شده نداده تا الان. ما خودمون در ایران دو تا تجربه داریم، یه تجربه قبل از انقلاب، یه تجربه بعد از انقلاب. تجربه قبل از انقلاب متعلق است به اوایل دهه 1350 تا آخر رژیم شاه، و تجربه بعد از انقلاب اون متعلق هست به سالهای 85-6 تا سال 1392، که اینها اتفاقا به بدترین نتایج در عمل منجر شده، با وجود اینکه هم در نظر هم در شعار سیاست‌های عدالت‌گرایانه در کشور حاکم شده، ولی در عمل به بدترین شکاف طبقاتی منجر شده. اینم جز طنزهای تلخ روزگار ماست که الان ضریب جینی، ما چند تا شاخص داریم مثلا برای اندازه‌گیری فقر یا شکاف طبقاتی، یکیش ضریب جینیه، مثلا یکیش نسبت دهک‌های درآمدی، یکیش شاخص فلاکت، درسته؟ ایناست دیگه. و اینم دست طنزهای تلخ روزگاری که این نسبت‌ها در ایالات متحده به عنوان کاپیتالیستی ترین کشوری که الان جهان میتونه به خودش فکر کنه که وجود داره، کمتر از ایرانه، کمتر از چینه و کمتر از اتحاد شوروی در هنگام فروپاشیه. به همین دلیل من تصور میکنم، حالا اگر نخواهیم به تجربیات بین المللی توجه کنیم، حداقل در ایران هرگاه دولت‌ها شروع کردن یا خواستن به این که دخالت کنن در اقتصاد با هدف گسترش عدالت اجتماعی و محو فقر، معمولاً به نتایج عکس انجام میده. به خاطر اینکه به خصوص در ایران، ممکنه در همه دنیا ولی به ویژه در ایران، دولت‌ها وقتی این هوس به سرشون میزنه که منابع بادآورده نفتی به دست میارن و وقتی با این منابع سعی میکنن که در اقتصاد دخالت کنن، اون طبقات اجتماعی که دولت سعی میکنه وفاداریشون رو جلب کنه به خودش، اون طبقات هستن که معمولا بهره‌مند میشن از منابع. به همین دلیلی که بیشترین سیاست عدالت گستری در اقتصاد ایران تا الان در عمل مال دولت آقای موسوی بوده، اون چیزی که در عمل اتفاق افتاده، و بعدش مال دولت آقای خاتمی بوده، به خاطر اینکه در هر دو تای این دولت‌ها به دلایل مختلف، یکیش به خاطر حمایت از جنگ تحمیلی و یکیش به خاطر مسائل مربوط به اون جنبش جامعه مدنی، دولت‌ها به اصلی ترین بدنه‌های اجتماعی وقتی نیاز داشتن سعی می‌کردن که تو سیاست‌گذاری‌شون اونها رو در نظر بگیرن، ولی در موارد دیگه معمولا این طبقات اجتماعی شکل دهنده دولت یا پشتیبانی کننده دولت هستند که منتفع میشن و نتایجی هم که شما میبینید نتایج کاملا ناامید کننده یه. به هر حال ما حدود 60 سال از اولین تلاش برای کاهش شکاف طبقاتی در ایران به صورت سیستماتیک میگذره. یعنی من به اولین اسناد که نگاه میکنم میبینم متعلق به 1339 1340 خورشیدیه که نسبت به الان میشه مثلا فرض کنید 56-57 سال، حدودش در حدود 60 سال گذشته، که اگر شما برنامه سوم عمرانی رو بخونید، برنامه سوم عمرانی شاهو که به نظر من تئوریک ترین برنامه است که تا حالا در ایران نوشته شده و نیرومندترین پایه های نظری رو داره، این برنامه اساسش بر محو و پر کردن شکاف طبقاتی بوده، تا الان این یک ماموریت انجام نشده است. خود انقلاب اسلامی انقلابی بود که برای محو تبعیض ها به نظر من اساسا شکل گرفت و پدید اومد. خود این انقلاب، این انقلابی است که هنوز به نتایج مورد دلخواه و به ماموریت اصلی خودش نرسیده. این که ما چرا به این اهدافمون تو تمام این 60 سال نرسیدیم، علی رغم شاید حدود 2000 میلیارد دلار درآمدی که به قیمت امروز اقتصاد ایران داشته، من معتقدم 3000 میلیارد دلار شاید ما از سال 1340 تا الان درآمد ارزی یا در واقع ثروت تزریق شده ناشی از ورود نفت و انرژی رایگان به اقتصاد ایران داشتیم به قیمت امروز، که یک عدد حیرت آوری است، 3000 میلیارد، بیش از 3000 میلیارد دلار بدون تردید، سر سوزنی نتونستیم در کاهش آلام و تخفیف شکاف‌های طبقاتی در کشور موفق باشیم. نتیجهش این که این 3000 میلیارد دلار بذارید یک سمت، این که دولت‌های مختلف در تمام این دوره‌ها به شدت به لحاظ نظری، به لحاظ شعاری، به لحاظ ایدئولوژیک از پر کردن شکاف طبقاتی دم می‌زدن، یک طرف، و اینکه الان که من دارم با شما صحبت میکنم بیش از 3 میلیون ایرانی کالری روزانه کافی برای اینکه شب گرسنه نخوابن بهشون نمیرسه. ببینید این اینجایی که امیرالمومنین میگفت، نمیدونم اون زن یهودی اینا پیشکشتون، الان این 3 میلیون رو ببینم کسی حاضر بمیره به خاطرش، یه سردرد بگیره به خاطرش، نمیگیره و به هیچ جا نرسیدیم. این در حالی است که در نیمه دهه 1340 شاه تو صورت جلسات شورای عالی اقتصاد ایران هست، در دفاع از کشاورزها و طبقات محروم میگفت اگه به من بلشویک هم بگن من نمیترسم، من از این که به من بگید یکیسی به عنوان فوش بگی بلشویک من نگران نمیشم، من دنبال پر کردن شکاف طبقاتی هم و حکومت کردن برای یک مش گرسنه برای من فضیلتی نداره. شما ببینید اون رسید به کجا و ما هم که هم آموزه های انقلاب بوده هم گروهی از دولت ها اساسا با این شعار به قدرت رسیدن به کجا رسیدیم. بنابراین نشون میده که اون چیزی که ما رو ممکنه به این مسیر به این هدف برسونه حتما حتما از خلال دولت ها و دخالت موثرشون در اقتصاد ها نیست، بایستی احتمالا راه دیگه رو براش پیدا کرد.
خب الان با این توجه به صحبتی که شما داشتید به نظرتون چه کاری میشه که نهادی که جایگزین یه نهادی که ما فکر بکنیم براش که جایگزین این دولت بشه، دولتی که تو ساختار سیاسی اقتصاد ایران تمام منابع تقریبا دستشه؟ یعنی الان یه مشکلی که ما داریم همه دولت‌ها موقعی که میخوان بیان دولت رو در اختیار بگیرن شورای انتخاباتی اینه که خب یک ابرمردی میسازن برای خودشون از اون رئیس جمهوری که قراره بیاد، رئیس جمهوری که همه کار میتونه انجام بده، همه چون همه نهادها رو داره. بعد از انتخابات که انتخابات تموم بشه تازه ما یادمون میاد که چقدر معضلات داره این دولت، یعنی چقدر الزاماً این دولت نیست که میتونه همه کارو انجام بده و تا انتخابات بعدی کسی کاری به مردم نداره، کسی کاری به اون چیزا نداره، اون شعارها نداره و کار خودش رو میبره جلو. به نظرتون تو این ساختار سیاسی اقتصادی کشور که منابع دست دولته چجور میشه یه نهاد ساخت یا نهادهایی درست کرد، نهادهای مستقل که واقعا مستقل باشن؟ چون ما طرح خصوصی داشتیم که به موفقیت نرسید، یعنی به جای اینکه مثلا دست مردم بره کلا از دوباره برگشته دست اون نزدیکان دولتهایی که مسئول خصوصی بودن، حالا نمونهش تو دوره‌های مختلف میشه دید. حالا با توجه به این به نظر شما نهاد مستقل چجوری یا نهادهای غیر از دولت که بتونن متولی این امور بشن، امور اجتماعی تر بشن که دولت ناکارآمدیشو تو این به قول شما 60 سال نشون داده تو اون امور، چجوری میشه ایجاد کرد تو این ساختار فعلی اقتصاد ایران؟
بله، من خودم اون پرنسیپی که سالهاست در پیش گرفتم توی نگاه کردن به جامعه ایران دو تا عبارت رو سعی کردم تو اونجایی که ممکنه به کار نبرم، یکی اگر یکی بایده. این دو تا عبارت کار نمیکنه برادران و خواهران من، یعنی ما با باید گفتن اینکه چه نهادی خلق کنیم که به جایی نمیرسیم. یا بگیم اگر، چون حالا به خصوص من تحصیلات دانشگاهیم عمدتاً هم توی تاریخه، در تاریخ ما یه تمرین ذهنی خیلی خیلی خوشمزه داریم و اونی که میگیم اگر فلانی این کارو نمیکرد، اگر نادرشاه کشته نمیشد، اگر آقا محمد خان چیکار میکرد، این اگر و مگر ها ما رو به جایی نمیرسونه. یه تمرین ذهنیه. باید ها هم برای آینده همینطوره. من معتقدم دولت خودش بخشی از مسئله است، بخشی از راه حل نیست، یعنی بخشی از مسئله است. این اساس عرض بنده است توی مسئله فقر. من پیشنهادم بیار نکتم اینه که به جای باید و اگر من واژه هرگاه رو به کار میبرم. هرگاه سهم درآمدهای نفت در تولید ناخالص داخلی ایران اینقدر کاهش پیدا کنه که دولت‌ها نتونن مستقل از اراده ملت و اراده طبقات اجتماعی دیگه کشور رو اداره کنن، اون وقت ایران به سمت ثبات و توازن و از جمله در مورد کاهش شکاف طبقاتی حرکت خواهد کرد. ها، یعنی ما تجربه خودمون نشون داده هرگاه درآمدهای نفتی در ایران به شدت افزایش پیدا کرده، دولت‌ها از مالیات ستانی و از شنیدن حرف‌های طبقات اجتماعی دیگه بی‌نیاز شدن و وقتی این بی‌نیاز شدن بی‌توجهی نشون میدن به این طبقات. چرا؟ چون میتونن خودشون اداره کنن کشور رو و مردم هم چون مالیات نمیدن رأیشون هم دیگه برایشون مهم نیست. میدونید من اسم اینو گذاشتم طلاق عاطفی بین دولت و ملت. چند بار تا الان در اقتصاد ایران این اتفاق افتاده؟ خب شما نگاه کنید مثلا در سال 1300 و من عرض میکنم اینقدر این دوتا دوره، یعنی دهه 1350 و دهه 1380 منتهی به 92 شبیه همان که شگفت‌آوره، ولی نگاه میکنید ببینید چون عناصر اصلیش عین همه، خب اون مشابهت های تاریخی رو هم میشه توش توجیه کرد. مثلا ما در دولت در سالهای 85 به بعد سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی ایران، سهم مالیاتش از حدود 8% آقای خاتمی رسید به 5% تا پایان سال 92. من خیلی سعی میکنم اسم نبرم، اسم دولت ها رو، برای اینکه اهمیت نداره، ما اینجا بحث سیاسی جناحی هم نمیخوایم بکنیم. ما میگیم هرگاه این اتفاق بیفته این بای پروداکت یا محصولشه، این که شما اسم دولتتون چی میذارید یا با چه ایدئولوژی هم میرید جلو اصلا اهمیت نداره. نگاه کنید میبینید شاهنشاهی و مهرورزی یه نتیجه میده، هیچ فرقی هم نداره، شیخ و شاه هم نداره حتی تفاوت. این تفاوت رو هم من قبول ندارم در عمل. ولی وقتی که درآمدهای ارزی کشور زیاد میشه، دولت، این دولت از مالیات ستانی بی نیاز میشه، یواش یواش به طبقات اجتماعی که میگه من میخوام حرف شما رو به کرسی بنشونم پشت میکنه. میدونید بین سالهای 1300 کاش آقای دکتر راغفر میرسیدن، چون من میدونم سقف این جلسه هم بی نهایت نیست. تا کی این ساعت جلستون؟ تا چه ساعت؟ تا چهار. کاش آقای دکتر راغفر هم تشریف می آوردن. ما در سال 1390 طی سالهای 1390 تا 92 بدترین شکاف طبقاتی در تاریخ ایران رو تجربه کردیم و اتفاقا بدترینش هم مال خود سال 90 که اصلا ربطی به تحریم ها نداشته، یک دروغ بزرگ تحریم ها و سهم تعیین کنندش تو خرابی اوضاع اقتصادی. نه، مال عوامل مختلفیه و همش هم داخلیه، ولی عمدش برمیگره به اینکه یک دولت قاهره وجود داره که این دولت میتونه منابع رو مطابق میل خودش توزیع کنه و اون سعی میکنه که به گروه هایی که این دولت رو به قدرت رسوندن خدمت برسونه، نه الزاماً به طبقات محروم و فقیر. به همین دلیل شما میبینید که قدرت خرید کارمندها تا سال 1392 حدود یک چهارم سال 1383 بوده. باور کردنیه این حرف؟ حدود به یک چهارم کاهش پیدا میکنه قدرت خرید کارمندا. بازنشسته ها تقریبا از هستی ساقط شدن تا سال 92، هنوزم میشه گفت هستن. میدونید بسیاری از جنبه های رکودی که تو اقتصاد ایران ما الان داریم این ناشی از انتقال منابع از توده های کثیری از مردم به یک اقلیت بسیار بسیار محدود فشرده است. من فکر میکنم بین، داریم راجع به 100-150 هزار خانوار صحبت میکنم، باور نکردنیه. منابع مربوط به 30-35-40 میلیون نفر ظرف اون سالها منتقل شده به شاید 100-150 هزار خانوار که جمعیتشون بین 500-600 هزار نفره. خب میدونید وقتی که ثروتی از این 40 میلیون نفر منتقل میشه به اون 400 هزار نفر، اون 400 هزار نفر مگه چند تا معده دارن؟ مگه چند تا ماشین میخوان؟ مگه چقدر لبنیات مصرف میکنن؟ به همین دلیل که شما نگاه میکنید ببینید تولید ناخالص داخلی ایران رقم کلش در بهمن ماه 1395 از رکورد سال 90 عبور کرده، ولی هنوز مصرف سرانه شیر در ایران نصفه. چرا؟ چون بدترین شکاف طبقاتی در اینجا اتفاق افتاده. نمیدونم میتونم توضیح بدم یا نه، چون منابعی که 40 میلیون آدم میتونستن باش مصرف کنن وقتی منتقل میشه به 400-500 هزار نفر، اینا که اونقدر مصرفی ندارن که، و این در واقع یه جا قفل میشه. این همون چیزیست که در واقع کارل مارکس پیشبینی میکرد توی اون بحران ادواری سرمایه‌داریش، که وقتی شما اینجا بگید دولت، اون میگفت سرمایه‌دار بورژوا. وقتی سرمایه‌دار سعی میکنه هی دائما از دستمزد کارگر کم کنه، از قدرت خرید کارگر، کارمند، بازنشسته، کشاورز، اتفاقی که افتاده در ایران الان، کم کنه، در واقع به قول فردوسی خورد گاو نادان ز پهلوی خیش. البته این جمله، این شعر فردوسی رو مارکس تعریف نکرده، من برم میگم خورد گاو نادان ز پهلوی خیش، چون این متوجه نیست که هر چقدر ما به این کارگر حقوق بدیم این غروب میره خرید میکنه، و الان کثیری از مردم ایران قدرت خرید برای مصرف نان ندارن. میدونید تولید نان در ایران 4 میلیون تن کاهش پیدا کرده، علارغم اینکه ما سال 1.2 میلیون نفر رشد جمعیت هم داریم. و این، من معتقدم که ما بایستی نقش دولت رو منتظر باشیم که در اثر کاهش قیمت جهانی نفت خام نقش دولت در ایران اونقدر کاهش پیدا کنه که خود مکانیزم های بازار در واقع بتونه جایگزین این نظام برنامه ریزی بشه، که به قول فردریش فون هایک اگر میتونست همه پیشبینی ها رو به درستی انجام بده شاید موفق میشد، ولی چون غیر ممکنه که عقل بشر و عقل برنامه ریزی به جای نظام بازار بنشینه هرگز نخواهد تونست و این اتلاف منابع رو زیاد میکنه. حالا شما نگاه کنید به همین وضعیت امروز در سال 96 ما، اونقدری که دولت صرف هزینه های جاری خودش برای نگهداری شاکله خودش میکنه، یک دهمش رو هنوز نتونسته صرف، این عدد عدد واقعیه، حالا تا شهریور ماه امسال که یک بیستم بود، ولی الان میگن یک دهم شما هنوز نتونستیم صرف هزینه های عمرانی کنیم که خود اونم بخش مهمیش در واقع هزینه های جاریه. تمام این به نظر من برمیگره به نقش و دخالت دولت ها در اقتصاد که نهادی رو نمیشه جایگزینش کرد. میدونید من همیشه وقتی این سوال پیش میاد یاد این داستان گربه و موش و گربه میفتم، موش و گربه میفتم که گربه میزد موشا رو میگرفت، هی موشا نشستن کمیسیون کردن مشورت کردن که چیکار کنیم که این گربه هی ما رو اذیت میکنه و میکشه و اینا، گفتن آقا یه زنگوله ای درست میکنیم میندازیم گردنش که این دفعه هر وقت اومد ما رو بگیره ها صدای زنگوله به صدا در بیاد و ما دریم. 800 سال از زمان عبیده نمیدونم از کیه که هنوز موشا نتونستن پیدا کنن کسی رو که جرئت کنه بره این زنگوله رو گردن گربه آویزون کنه، چون خودشو میخوره گربه ها. این دولته به دلیل نقش قاهره‌ای که در اقتصاد داره هرگز به شما اجازه نمیده که نهاد مستقل شکل بگیره. من دموکراسی رو هم همین میدونم، دموکراسی هم برابری و موازنه طبقات اجتماعی است که میتونن نیروی همدیگر رو خونسا و کنترل کنن. در حوزه اقتصاد هم همینطوره، کارگرها وقتی تبدیل به زائده‌ای بر اقتصاد دولتی میشن، محرومان وقتی تبدیل به زائده‌ای بر اقتصاد دولتی میشن، همه تبدیل به در واقع مستمری بگیر کمیته امداد میشن. ما بالاخره کمیته امداد امام خمینی رو گسترش دادیم به کل امت شهید پرور دیگه، از طریق یارانه‌های نقدی تعمیمش دادیم به کل مردم، و این امکان این که یک نهاد مستقل بتونه در کنار این پدید بیاد که اینو کنترل بکنه، من براش قائل نیستم.
حالا یه سوالی که مطرح میشه این که این هرگاهی که جای اگر باید گفتیم چه بود کی به وجود میاد، یعنی که اصلا میشه فکر کرد سرش این که دولتی میاد که این هرگاه
من معتقدم الان داریم اتفاق میفته خوشبختانه
ایجاد بشه، و آیا این که این دولت فعلا شما به نظرتون میاد واقعا این برنامه رو داره تیم؟
آقا ببخشید این منو میترسونه، این چیه مالکی گیرمون نندازه ها ها ها، دیدی گفتم منو میترسونه من خوب میشستم این رفاق رو. آره خوب میشه که ازش ببینید.
میشه من بگم شما مثال موش و گربه رو زدید، شاید مثال قلعه هوشربای مولوی هم جالب باشه، همه میخوان برن یک اون بهشون گفته میشه که اینجا یک نهادیه که احتمالاً شما درگیرش میشید و دیگه نمیتونید برگردید، اما همه قبل از که به اون نهاد برسن میگن که ما وقتی به اون نهاد رسیدیم اون کارهای اون برنامه‌هامون رو اجرا میکنیم، اما متأسفانه تو ایران جوریه که همه وقتی به اون نهاد میرسن دیگه فراموش میکنن اون کار کردن.
نه این متأسفانه نیست، این علمه، این علمه، این اون صندلی است،
همون صندلی جواب نداده
افکار
دیگه. یعنی واقعا دولت 11 و 12 هم بخوایم بررسی کنیم خیلی وقتا به همون دام قبلی ها رو
من به شما عرض میکنم دولت 11 و 12 به همون اندازه که به نفت آغشته است رفتارش مثل قبلی است. من به شما حالا خواهم گفت که
پس فرصت هم مناسبی داشت با توجه به تحریم هایی که اول دوره داشت و اول، یعنی درآمدهای نفتی کمتر از دولت های قبلی که با توجه به صحبت های خود
به همون نسبت بسیار دستاوردش. حالا من بهتون توضیح میدم چون ما به همون نسبت دستاوردهای مثبتی دستاوردهای مثبتی داشتیم. ببینید تا حد زیادی به نظر من دولت قبل بدون اینکه حالا بخواد یا نخواد من کاری ندارم قدم برداشت به سمت خارج کردن نفت از تبدیل شدن به یک قوه قاهره دولت برای سرکوب طبقات اجتماعی دیگه. وقتی دولت وقت یارانه رو نقدی اعلام کرد و همه دولت‌ها مجبورن که از این دولت فعلا تا الان هم تبعیت کردن، از نظر اجتماعی هم من باورم نیست که بشه خیلی اینو تغییر داد، معنیش اینه که درآمد نفتی تا حد زیادی موضوعیتش رو تو اقتصاد از دست میده، و وقتی از دست میده دولت‌ها برای اداره خودشون، برای اداره کشور مجبور میشن یه فکری بکنن. به همین دلیلی که دوباره در دولت جدید نرخ مالیات ستانی برگشته به سطح ما قبل دولت قبلی، یعنی داره برمیگره به 8% جی دی پی. متوجه عرضم میشین؟ چرا؟ چون این درآمد نفتی رو دیگه اونجوری نمیشه روش حساب کرد. به عنوان ابزاری برای پیشبرد مقاصد سیاسی و ایدئولوژیک بدون توجه به طبقات اجتماعی دیگه. خب خود کاهش شدید درآمدهای نفتی هم به این موضوع کمک کرده که دولت‌ها سعی کنن یا ناچار بشن به اینکه دخالتشون در اقتصاد رو کم کنن، و چون و از وقتی که این دخالت رو کم میکنن به همون نسبت شما میبینید که ما به سمت بهتر شدن اوضاع حرکت میکنیم. من یه مثال ساده براتون بزنم. خب میدونید یه شاخص فلاکت داریم، حالا اون چیزی که شاخص فلاکت ساده من اسمش میذارم چون دو تا فرموله، اون فرمول اولیه که حاصل جمع نرخ تورم به علاوه نرخ بیکاریه، این بسیار بسیار شاخص گویاییه برای اینکه از نظر عینی و همینطور علمی، خب میدونید منحنی فیلیپس میگفت که رابطه بین تورم و نرخ بیکاری معکوسه، معمولا هم تو اقتصادهای معمولی دنیا وقتی تورم میره بالا نرخ بیکاری میاد پایین، وقتی نرخ بیکاری میره بالا تورم میاد پایین. ولی این شاخص فلاکت خوبیش اینه که بدترین یعنی تحت فشارترین گروه جامعه که ما داریم راجع به صحبت میکنیم، چون من بحث فقر تو این جلسات رو با شنیدن صدای خرد شدن استخوان میلیون ها انسان در قعر مناسبات طبقات اجتماعی متفاوت میدونم، اینا بحث روشنفکری اینجا میشه، یه بحث روشنفکری اینجا میشه. هنوز من ندیدم کسی به خاطر گسترش فقر در ایران عمامه به کوب زمین یا کلاه به کوب زمین یا کتشو بکنه بنده زمین، علیرغم همه شعارهایی که همه ما میدیم، چه روشنفکرای چپ چه راست. ولی خود این در صحنه عمل وقتی میرید شما جلو میبینید که بیچاره ترین طبقات اجتماعی گروه هایی هستن که هم بیکارن هم تورم تحمل میکنن. حالا اون استگفلیشن رو نمیگم، ما رکود تورمی نه، اصلا خود این فرض کن حتی اگه تورم هم پایین باشه اثراتش برای طبقات فرودست اجتماعی میدونید معادل متوسط نیست، یعنی این آمارها بیشتر وقت ما رو گول میزنه، فریب میده. مثلا نرخ تورم در سال 92 به 35% رسید، در مرداد 1392 رسید به 45%. ولی من با عدد و رقم و شاخص ممکنه بتونم به شما ثابت کنم که برای طبقات اجتماعی ضعیف فروده است در جامعه ایران نرخ تورم در سال 92 سررقمی بوده، بالای 100% بوده. چرا؟ چون وقتی همیشه متوسط ما رو گول میزنه، اصلا آمار گول میزنه ما رو. ولی وقتی شما به کنه ماجرا که نگاه میکنید میبینید که این تورم 35% مثلا تورم مواد غذایی توش بالای 50% بوده، تورم حبوبات که قوت لایموت شاید 10 میلیون انسان در ایران، این سه رقمی بوده در سال 92. بنابراین وقتی داریم راجع به نرخ بیکاری به علاوه تورم صحبت میکنیم، راجع به بدترین و آسیب پذیرترین طبقات هر جامعه صحبت میکنیم. تا حالا شما شنیدید که مثلا بورژوازی مشکل اشتغال داشته باشه؟ همین دیروز اعلام شد که 3 میلیون نفر در ایران تو آمارگیری که شده گفتن ما نیازی به کار کردن نداریم، نیازی. یا حالا به هر حال من میدونم که 300 هزار نفر اینها به قدری ثروت دارن و درآمدهای بانکی دارن که اصلا کار کردن براشون موضوعیت نداره. ولی کسی که جویای کاره، نقطه مقابلش اینه که کثیری از یک چهارم فکر میکنم خانواده های ایران شاغل، یک شاغل حتی ندارن، و این عدد وحشتناک. این وقتی تورم بهش بار میشه بیشترین و استخوانسوزترین فشار روی اونها میاد. خب این شاخص فلاکت در سال 92 51 بوده. الان که من دارم با شما صحبت میکنم 22ه. به هر حال به همون نسبتی که دولت از منابع رانتی، چون ما در چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری اقتصاد ایران نمیتونیم تحلیل کنیم، به نظر من یه گمراهی که بیشتر اقتصاددانان فقر در ایران عاملش هستن، یک نکته گمراه کننده ای که اینها به ما میگن اینه که سعی میکنن تو چارچوب جنگ فقر و غنا، سعی میکنن تو چارچوب اقتصاد بورژوایی، اقتصاد سرمایه‌داری، کاپیتالیسم این رو در واقع توضیح بدن، در حالی که اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتیه با قدرت قاهره دولت که مافوق طبقات اجتماعی میشینه به قول لنین و سعی میکنه گروه های وفادار خودشو یا تقویت کنه یا اصلا اگه نیستن مثل دولت قبلی خلقشون کنه، خلقشون کنه. و کرد این کارو، دیدید که کرد، خلق میکنن طبقات اجتماعی وفادار خودشو، اگرم نیست ایجادش میکنن. خب در این چهارچوب ما باید اقتصاد ایران رو تحلیل کنیم. من میگم به همون نسبتی که این دولت از منابع رانتی خودش محروم شده، صرف نظر از سمتگیری های سیاسی و جناحی، صرف نظر از شعارها، صرف نظر از ایدئولوژی ها، صرف نظر از شکل لباس ها، این دولت به همون نسبتی که از رانتخاری و استفاده از منابع رانتی ناچار شده فاصله بگیره، به همون نسبت به عدالت اجتماعی نزدیکتر شده. آمارهای عینی، شواهد عینی و آماری موجود به ما میگه که شرایط ما از این جنبه نسبت به سال 1392 اصلا قابل مقایسه نیست، بسیار بسیار بهتره. به همون نسبتی که ما از این وضعیت رانتیری فاصله گرفتیم.
بنابر صحبت شما دولت بیشتر است که خودش بخواد مجبور شده که این کار بکنه.
اصلا چیزی نه در ایران، نه در افغانستان، نه در ایالات متحده، چیزی جز اجبار رو دنبالش نگردید لطفا. همواره هر رفتاری دولت ها در پیش میگیرن بر اساس موازنه طبقات اجتماعی و نیروهای اجتماعی این رو در پیش میگیرن. یعنی ما نیروهای اجتماعیمون همدیگه رو خونسا میکنن. بله، ما در سال 1392 به بنبست رسیده بود جامعه و این فشار طبقات اجتماعی پایین در جامعه بود که در واقع دولت به معنی استیت رو ناگزیر کرد به ایجاد یک تحولات و تغییرات جدی در ساختار اقتصادی اجتماعی و ساختار سیاسی. چیزی جز این نیست. یعنی من قبول ندارم، نمیدونم مثلا سمتگیری علاقمندی و اینا رو من نمیفهمم خیلی درست.
به نظر شما این اقدامات دولت خوب اجباره، اما یه تو همون زمینه، این همون قدری که باز درآمد نفتیش کم شد، یعنی اینکه حالا ما فقط دوره 84 تا 92 رو ببینیم به عنوان یک جای خلق کرد، اما این رویه خلق کردن، این رویه رویه که تو خصوصی سازی های اون دوره مخصوصا خیلی شاهدش بودیم که یک طبقه جدید، حالا یک نهادهای خاصی یا یک طبقه جدید اون از با استفاده از اون راهکار خصوصی سازی تونست یه قدرتی کسب بکنه، یه قدرت اقتصادی که حالا شاید هنوز هم ما باش درگیر هستیم. اما یا تو دولت فعلی با توجه به اینکه بحث نفتش که درآمد نفتش کم شد، این بحث یعنی همون بحثی که باز حالا شاید اخیرا به عنوان ژن خوب مطرح شد، این بحث این شکلی که باز هم داره رانتر و رانتی که داره، یعنی در اون حدی که داره باز هم داره تقسیم میکنه اونم خیلی جاها.
حالا من خودم از این اسمش میذارم ژورنالیست، اون بحث ژن خوب و اینا رو،
اما بحث نوع خصوصی سازی، یعنی اون بحث مدل خصوصی سازی که دولت ها دارن شکل میدن و با توجه به قانون اجباری که روشون هست.
اتفاقا نکته جالبی رو مطرح میکنید شما، بدترین نوع غارت تو من همه داستان خصوصی سازی جمهوری اسلامی رو غارت میدونم، صادقانه بهتون از روز شروعش تا الان جز وفادارسازی وجود نداشته توش. ببین ولی به همون نسبتی که اینا اجبار داشتن، این خصوصسازی سالم تر بوده. به همین دلیل بدترین نوعش مال سالهای 84 تا 92، بدترین نوع، بدترین تجربه، سازمان یافته ترین نوع غارت که در تاریخ ایران سابقه ند و همتا هم نخواهد داشت در آینده هم، مال همین دوره بوده. به خاطر اینکه این خصوصی سازی دیگه اینجا دیگه در واقع کلاهی شده برای یه غارت سازمان یافته. جاهایی که دولت‌ها ناگزیر بودن که به فکر منابع خودشون هم باشن، این خصوصی سازی رو یه مقدار عادلانه‌تر و عاقلانه‌تر انجام دادن، یعنی با قیمت‌های واقعی‌تری انجام دادن. ها، من میگم با کل خصوصی سازی مخالفم و اصلا اگر من مسئولیتی می‌داشتم در درجا متوقفش می‌کردم خصوصی سازی رو، چون به نظر من، حالا من بخوام به شما بگم این خیلی احمقانه است، ولی از طرف اون کسی که انجام میده، اون داره انتقال ثروت میکنه به یه طبقه خاص. ما میگیم حالا احمقانه، ولی خب خیلی احمقانه است که شما مثلا سالی 10 میلیارد دلار خصوصی سازی انجام بدید، سالی 15 میلیارد دلار دولت رو فربه کنید. مثل یه استخر میمونه که ها، بودجه عمرانی مگه جز اینه که دولتی سازی، دولت میسازی، دولتی جنس دولتی میسازی. خب من میگم به جای این که شما بری خصوصی سازی انجام بدی، جلوی دولتی سازی جدیدت بگیره همین الان. یعنی آب جدید تو این استخر نریز، نمیخواد ازش سطح برداری کم کنی. بذارین همینجوری بمونه، سهم دولت در اقتصاد کاهش پیدا خواهد کرد. ولی این همین حرفم تابع تغییرات درآمد دولته که دولت‌ها بر مبنای نیازی که پیدا می‌کنن این کار انجام میدن. یعنی الان خصوصی سازی با قیمت‌های واقعی‌تری در انجام می‌گیره چون دولت ناگزیره، عمومی سازی یا دولتی سازی با صورت پایین‌تری انجام می‌گیره چون دولت منابعی برای بودجه عمرانی نداره. ولی این ما در تمام 40 سال اخیر 30 سال اخیر حالا حداقل ماشین دولت رو در واقع ماشینی تصور کنید که از این ور دلار به صورت بودجه عمرانی اومده تو، از اون ور به صورت اختصاصی سازی، حالا اسمش رو می‌ذاریم خصوص سازی، رفته به گروه‌های وفادار به هر دولت خاص. ها، بنابراین اگر شما مثل من سعی کنید یه خورده عینی‌تر، نمی‌خوام جسارت کنم بگم علمی‌تر نگاه کنید، خواهید دید که همواره این در واقع آرایش طبقات اجتماعی، آرایش نیروهای اجتماعی، نوع قدرت اقتصادی که دولت برای اینکه مافوق طبقات اجتماعی قرار بگیره و حرف خودشو بدون توجه به دیگران پیش ببره یا نبره است که تعیین میکنه که دولت‌ها در زمینه سیاست‌های اقتصادیشون چگونه عمل کنن. مثلا تجربه ما نشون داده که هرگاه دولت‌های اصلاح طلب اصطلاحاً روی کار اومدن، چون معمولاً پایگاه قدرتشون مردم هستن نه بقیه عناصر قدرت، اینا معمولاً عادلانه تر عمل کردن یا بیشتر به جنبه های عدالت اجتماعی توجه کردن چون پایگاه های رأیشون بودن، پایگاه قدرتشون بودن. یعنی من میخوام بگم اینو به جای اینکه ما ببریم توی این فاز که بگیم ما خوبیم شما بدین، اصلا تنها راه در اصلاح نه. من اینجا حداقل جای محیط علمیه من سعی میکنم که در واقع فارغ از اون بحث های سیاسی و جنایی که ژورنالیستی هم هست بخوام بحث کنم.
خب پس یعنی با توجه به این ما باید صبر بکنیم تا اون اجباره انقدر شدید بشه که دولت خودش بیاد.
ما صبر نمی‌کنیم. ما در عمل ما صبر نمی‌کنیم. طبقات مختلف اجتماعی تعامل‌های خودشونو دارن. الان طبقه کارگر در ایران فشار خودشو داره میاره. طبقه کارمندا دارن فشار خودشونو دارن میارن. این که بحران اساسی جامعه اقتصادی ایران الان شده کارآمدی، من هیچ چیزی رو بحران اصلی این اقتصاد ایران الان نمیدونم. بحران تمدنی ایران هیچ چیزی جز فساد و کارآمدی نمیدونم. فساد و ناکارآمدی. این که بحران اصلی الان جامعه ما شده ناکارآمدی، این معنیش اینه که تو وقتی قدرت خرید کارمنداتو به یک چهارم تقلیل میدی تو ایثار، خب اونم برات کار نمیکنه، کار میذاره زمین، گذشته زمین دیگه. در واقع این تعاملات وجود داره الان. یا طبقه کارگر با تمام قوا داره فشار خودش رو میاره. همونا هم واکنش های اونها به هیئت حاکمه و دولت هم بر مبنای باید و اگر لیلاز نیست و بر مبنای توصیه ما نیست. به توصیه کسی کار نمی کنه. من حرکت یا تعاملات یا تغییرات اجتماعی رو مثل فرایند هضم غذا در معده انسان می دونن. شاید تا الان 200,000 جلد کتاب یا 2,000,000 شیمیدان سعی کردن اینو بفهمنش، ولی فقط سعی کردن توضیحش بدن این معده بدون خوندن یه دونه از اون کتابا داره کارش هر روز انجام میده مثل ما. ها، جامعه هم همینطوره، طبقات اجتماعی هم همینطورن. اینا تعاملات خودشون اولا دارن انجام میدن و این تعاملات در جاهایی که ممکنه ما در ابتدای امر نبینیمش و درکش نکنیم داره اثر خودش میذاره. که من معتقدم این شدت گرفتن فقر در بین طبقات اجتماعی ایران که 12-13 میلیون نفر رو به زیر خط فقر مطلق شاید در ایران سوق داده، این داره اثر خودش روی جامعه ایران میگذره الان. یا اینکه خود دولت وقتی تحت فشار شدید مالی قرار میگیره داره سعی میکنه که تحولاتی ایجاد کنه تا بتونه در واقع ماندگاری سیستم رو بیشتر کنه. شما آثارش رو دارید میبینید در 4 سال گذشته سرعت بهبود معیشت طبقات فرودست جامعه ما بین 2 تا 3 برابر سرعت بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران بوده. متوجه عرضم میشین؟ خب این سمتگیری خیلی روشنه.
پس چرا بازم تو انتخابات ما یعنی اگه اختلاف درصد رأی ببینیم بازم یعنی طرف مقابل که اصلا از لحاظ اجتماعی که کار خاصی نمیتونست کنه، یعنی تنها بودی که داشت روش مانور میداد اقتصاد بود و از اون لحاظ نشون داد که نه که پیروز بشه الزام داشت، اما از نوع رأی میزان رأی که آورد نشون داد که یک درصد بزرگ باز هنوز داره، یعنی از
آره ولی درصد بزرگتر اینور بود دیگه،
درصد بزرگتر این بود، اما یعنی اولین جایی بود که
ببین اجازه ندید که 16 میلیون براتون بزرگتر از 26 میلیون جلوه کنه.
از 24 میلیون که بزرگتر نیست، اما واقعیتش بعد دیده 16 میلیون همونجوری که اشتباه دولت احمدی نژاد تو سال 88 این بود که 13 میلیون رو ندید و اصلا توجه نکرد به خواسته های اونا. وقتی ما همون 16 میلیون رو نبینیم و توجه نکنیم،
حالا من عدد 13 میلیون رو ممکنه قبول نداشته باشم چون من یکی از عناصر فتنه هستم، اما همین میگم
نه جدا از اون، حالا یعنی رقم حداقل قابل توجه بودن.
اینجا بحث رو سیاسیش نکنیم،
نه میخوام بگم ما که بریم ما فشار طبقات رو کجا میتونیم ببینیم؟ وقتی ما یه انتخابات همین پارسال داریم و این عدد رو میبینیم، کار ندارم که کجا میشه، میشه اما فکر کرد که استانهایی که دارن، یعنی آمارهاشون رو میشه دید، فکر کرد چه کار کردیم ما داخل این استانها، چه اتفاقی افتاده که اینجوری ما یه دفعه یک قشر زیاد، یعنی همون فشار است که شما میگید اتفاقا به نظر
آره،
من فشار
داره 16 میلیون نفر. حالا میتونم عرض میکنم این 16 میلیون نفر الزاما از فرودستان جامعه ایران نبودن، آمارهای روشنی نشون میده اتفاقا فرودستان ایران بیشتر به این طرف رای دادن، برای اینکه اگه شما غیر از این بگی معنیش اینه که پولدار ایران از فرودستان ایران تعدادشون بیشتره، پس این جلسه رو تموم کنیم بریم خونه هامون. معلومه که فرودستان تعدادشون اصلا قابل مقایسه نیست با فرادستان، و فرودستان بودن که رای دادن. به نظر من از توی این انتخابات شاید نشه حالا این بحث رو درک کرد، ولی من یه سعی میکنم یه کلیدی به شما بدم، سعی میکنم یا خیال میکنم که دارم این کلیدو، و اون این که شما باید در توضیح سیاست هر دولت با مسئله فقر نقطه عزیمت اون دولت رو هم ببینید. یعنی ما در تمام 4 سال گذشته و شامل امسال 5 سال گذشته، در تمام 5 سال گذشته منظمن و بدون استثناء در جهت بهبود شرایط اجتماعی ایران و کاهش شکاف طبقاتی حرکت کردیم. این خیلی روشنه، این خیلی آمار روشنیه. حالا اگه خواستید جزئیاتشو من اینجا تهیه کردم میگم بهتون. اصلا بلد نیستم اخلاق اسلاید مسلاید ندارم آقا، موبایلم هم مال قبل از دوره اختراع موبایل حتی، ولی آمارهاش خیلی روشن وجود داره. ولی این معناش اصلا این نیست که الان شرایط ما شرایط ایدئالیه. من به شما دارم عرض میکنم بیش از 3 میلیون و 200 هزار نفر آمار وزارت بهداشتی که در ایران کالری روزانه مناسب دریافت نمیکنن، یا مصرف نان در ایران 4 میلیون تن کاهش پیدا کرده، مصرف لبنیات نصف شده، مصرف لبنیات نصف شده در ایران. ببینید وقتی که قدرت خرید کارمندها 75%، قدرت خرید بازنشسته ها 75-80%، قدرت خرید کارگرها 50% کاهش پیدا میکنه، اینا اتفاقات بسیار بسیار بزرگیه. ما نصف اینو تو بیشتر نتونستیم جبران کنیم. میدونید من معتقدم زودتر از سال 1402-3 با همین دست فرمون، زودتر از سال 1400 ما قدرت خرید کارگران رو به حد سال 89 نخواهیم تونست برگردونیم. عجیبه این حرفا. به نظر من قدرت خرید کارمندای ایران زودتر از سال 1467 بر نخواهد گشت به سال 1383 مثلا 84. قدرت اون در سال 92 قدرت خرید کارمند ایران برگشته بود به اواخر سال 1370. یعنی یک فروپاشی کامل در قدرت خرید طبقات جامعه ایران به خصوص فرودستان اتفاق افتاده بود که بخشی از این جبران شده، منظمن جبران شده. ببینید ما برای اندازه‌گیری این که چه کسی سود میبره چه کسی میبازه، باید ببینیم شما در کجای این سپهر ایستادید. من چیزی به نام نمیدونم حرفای اندیشه و نمیدونم ایدئولوژی و اینا رو بهش قائل نیستم، منافع ملی و این حرفا، هر کسی موضع خودش رو در مورد تحولات اجتماعی سیاسی کشورش در قبال اونجایی که ایستاده بررسی میکنه و پیش خودش میگه من چی گیرم میاد از این وضعیت، بر اساس اون چیزی که میگه من گیرم میاد رابطه عاطفی یا علاقمندی خودش به سیستم رو تعریف میکنه. ها ما یه وقت هست که میگیم قدرت خرید کارگرها، کارمندها، بازنشسته ها و کشاورزها، این 4 تا گروه رو من مظاهر اصلی طبقات محروم جامعه ایران میدونم. و فکر میکنم در این مورد هم حق دارم هم با شما شریک است. ما وقتی اینا رو از دو منظر میتونیم نگاه کنیم، یکی این که آیا وضع اینا الان بهتر از سال 92 هست یا نیست برای بررسی این دولت، چون موضوع بحثتونم این دولت بود دیگه اگه یادم باشه. یکی یه شاخصمون این میتونه باشه، هیچ رمل و استرلابی هم در کار نیست، آماراش هم موجود همه. یکی این که آیا صرف این که اوضاع بهتر شده برای کارگرها ملاک نیست. من میخوام به شما بگم، بدونید همه حقیقت رو میخوام بهتون بگم، چون اینجا یک جلسه علمیه. اگر چیزی از حقیقت رو فروگذار میکنم، مال اینه که یا بلد نیستم یا اینکه به قول ولتر برای حوصله سر بردن خواننده بدترین کار اینه که هیچ چیزی از همه داستان رو فروگذار نکنی، یه خودم نذیر خودش فکر کنه. نکته بسیار مهمتر از اینکه چی گیره طبقات محروم جامعه ما اومده تو این 4 ساله اینه که در درون این قطار آیا کیک ما بزرگتر شده، سهم اینا چی شده. چون ما در سال 1356 که بدترین سال در تمام تاریخ ایران از نظر شکاف طبقاتی، هرگز مثل اونجا نرسیدیم، خدا کنه که دیگه هم تجربه شد کسب نکنیم، و به نظر من عامل اصلی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد در اثر این ماجرا بود، این بود که قدرت خرید کارگر و کارمندا اصلا قابل مقایسه نبود از نظر خوبی با مثلا 5 سال قبل 10 سال قبلشون. ولی تو این مدتی که اینها ثروتشون مثلا فرض کنید 30% رشد کرد، کیک اقتصاد ایران 300% رشد کرده بود. به عنوان مثال میگه، این همین حرفی است که توماس پیکتی نوشته تو کتاب سرمایه قرن 21مش دیگه ها، که میگه این که GDP رشد اقتصادی اتفاق میفته اهمیتی نداره به خودی خود به تنهایی، مهم اینه که چقدر از این تو چه ساختاری به چه طبقات اجتماعی میرسه. اون محاسبه میکنه تو اون کتابش که تقریبا 100% منافع حاصل از رشد اقتصادی آمریکا در طی یک سالهای مشخصی که او بررسی کرده، منتهی به سالهای 2008 2009 2010، نصیب 1% جامعه شده، 1/10 جامعه شده ها، و آلارم ها رو به صدا در میاره برای دولت آمریکا. حرف جدید اونه که تازه حالا اون آقای پیکتی هم جدید نبود، قبل از اونم گفته بودن همین جمله رو. ما الان در سال 1300 و من یه مثال براتون بزنم، در سال الان که من با شما دارم صحبت میکنم، اقتصاد ایران 20% حجمش تقریبا بزرگته، تقریبا حالا فرض کنیم تا پایان 96 حجم اقتصاد ایران حدود 20% بزرگتر از سال 1392، یعنی کیک اقتصاد ایران نسبت به سال 92 حدود 20% بزرگ شده. در بین این 4 طبقه ای که من سراغ دارم، ما طبقه ای رو نداریم که کمتر از 30-35% سهمش بزرگ شده، یعنی رشد قدرت خرید پیدا کرده باشه. متوجه عرضم میشید؟ یعنی در عین اینکه کیک اقتصاد ایران بزرگ شده تو 4 سال اخیر، سرعت رشد معیشت و بهبود معیشت طبقات محروم جامعه ایران با صورت بیشتری افزایش پیدا کرده. این واقعیت آماریه، شما آثارش رو در صحنه های عینی جامعه هم میتونید ببینید. مثلا ما تولید خودرومون حدود 700,000 دستگاه بوده سال 92، میدونید که اساسا به خاطر فروپاشی قدرت خرید تولید خودرو در ایران کم شد. ما هیچگاه مشکل ظرفیت تولید نداشتیم تو این سالها، و الان که من با شما امسال که صحبت میکنم، این عدد 1,600,000 دستگاه خواهد بود. شما بهتر از من میدونید که طبقات مرفه جامعه ما، اون 150,000 خانوار، اساسا خودروی تولید داخل موضوع کارشون نیست، اونا خودروی تولید داخل رو به رسمیت نمیشناسن. بیشتر تولیدات خودروی ما هم تولیدات خودروهای کلاس پایین از نظر قیمتی. خب این 700,000 نفر، 900,000 متقاضی جدیدی که خودروهای ایران را الان میتونن بخرن، از کجا اومدن؟ از اینجا دارن میان که قدرت خرید ما در تمام 5 سال گذشته، هم در کشاورزها، هم در بازنشستگان، هم در کارمندان، هم در کارگرها، منظما افزایش پیدا کرده. کمترینشون در کارمندها اتفاق افتاده که تا پایان امسال بیش از 32% خواهد بود، و بیشترینشون به نظر من در کشاورزها بوده که ما فقط در سال گذشته حدود 14,000-15,000 میلیارد تومان پول برای بابت خرید گندم تضمینی به 1,000,000 خانوار گندمکار ایران پرداختیم که مثلا نسبت به سال 1391 گفته میشه 17 برابره. تعداد گندمکار ایران که افزایش پیدا نکرده. خب معلومه دیگه که این بایستی بهبود پیدا کرده. ولی من میخوام به شما عرض کنم این ناشی از حسن نیت رفیق ما یا سوء نیت رقیب ما در گذشته اون قبلیه نبوده، ناشی از تحولات عینی در ساختارهای عینی اقتصادی اجتماعی سیاسی ایران بوده که این آرایش و موازنه گروه‌ها و طبقات اجتماعی، گروه‌های زینفوز در ساختار اجتماعی سیاسی به گونه‌ای رقم خورده که شما دیگه نمیتونید اینا رو نادیده بگیرید، دیگه نمیتونید بدون توجه به اونها دولتتون رو پیش ببرید. دولتی که سهم مالیات ستانی در ادارش 8% جی دی پیه، نوع مردمداریش با دولتی که 5% جی دی پیه فرق میکنه. برادران و خواهران و محترم، ما در سال 1390 120 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم. میدونید این 120 میلیارد دلار به معنی حدود 250 تا 300 میلیارد دلار تولید انرژی اولیه رایگان تقریبا. 250 تا 300 میلیارد دلار. میدونید راجع به چه عدد عظیمی دارم صحبت میکنم؟ خب این عدد الان تبدیل شده به اون 120 میلیارد دلار، امسال تبدیل میشه به 55 میلیارد دلار، 50 میلیارد دلار، سال 93 که شده 33 میلیارد دلار. و اون عدد ورود انرژی اولیه ارزان شاید مثلا 120 میلیارد دلار شده باشه. وقتی کمتر از نصف میشه، نوع تعامل دولت با مردم فرق میکنه، با طبقات اجتماعی مختلف متفاوت میشه. به همین دلیلی که من همیشه میگم اگر امشب مثلا فرض کنیم قیمت نفت بشه 200 دلار، من میگم چون مطبوعات اصلا راحت نمیتونم صحبت کنم دیگه، فرض کنیم امشب قیمت نفت هر بشکه نفت خام بشه 200 دلار، دولت هم بتونه 2.5-3 میلیون بشکه در روز صادر کنه، یا دولت آقای روحانی تا غروب رأیشو عوض میکنه یا تا غروب خودشو عوض میکنه. برای اینکه وقتی شما، این در مورد افراد معمولی هم هست، وقتی شما جیبتون سه برابر میشه محتویاتش، اتفاقی که در دهه 50 تو دولت شاه، تو رژیم شاه افتاد، اواخر 5 سال آخر سلطنت، اونم همینه، وقتی درآمدهای نفتی یک بار 9 برابر میشه رفتارها ثابت نمیمونه، وقتی زیر ساختها شرایط عینی و مادی تغییر میکنه تمام مناسبات عوض میشه. من این جمله رو بارها گفتم، شاهی که میگفت که من به من بگید بولشویک و من نماینده کشاورزا هستم در شورای عالی اقتصاد، این در سال 54 وقتی بهش هشدار میدن که آقا ایران ممکنه انقلاب بشه، سال 54، چون فقط 1% جامعه روستایی های ایران برق یا آب آشامیدنی دارن، با تشر میگه که حالا مگه چی شده، حالا هر وقت مسائل مهمتر حل کردیم به اینجا هم خواهیم رسید. این همون آدمه، ولی شرایط عینی و مادیش وقتی تغییر میکنه، خب تمام رفتارها و واکنشش هم عوض خواهد شد. به هر حال ما اگه خواستیم برسیم به اون چیزی که راجع به عملکرد دولت فعلی هست در زمینه فقرزدایی، میتونیم خیلی شسترفته‌تر و منسجم‌تر صحبت کنیم و آمار روشنی بدیم، چون از نظر من این یکی از قابل دفاع‌ترین اتفاقاتی است که در 4-5 سال گذشته افتاده. میشه یه مقدار تو این زمینه